سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. کمپاین واکسین فلج کودکان پولیو روز دوشنبه رسما در افغانستان و پاکستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هلمند و قندهار برای 4 روز و در 28 ولایت دیگر برای 3 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت، در بیانیه گفته است که در جریان این کمپاین حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در یک تحول مربوط، مقام‌های صحی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان اعلام کردند که از 21 تا 27 اپریل نزدیک به 7 میلیون کودک زیر 5 سال در 36 ولایت این ایالت واکسین پولیو دریافت خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شود. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت WHO، در سال گذشته میلادی بیش از 20 موارد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. اما این آمار از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان رد شده. در ایالت خیبر پختونخوا سال گذشته 74 مورد مثبت این ویروس گزارش شده بود. پولیو بیماری ویروسی است که عمدتاً کودکان زیر 5 سال را مبتلا می کند و می تواند سبب فلج دائمی آنها شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران گفته که واشنگتن گفتگوهای بسیار خوب با ایران داشته است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نخستین اظهار نظر آقای ترامپ در باره دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا است که روز شنبه در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد. پس از این مذاکرات، مقامات ایران آن را سازنده و روبه جلو توصیف کردند. یک مقام ارشد امریکا هم به رویترز گفت که مذاکرات روم با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. مذاکرات ایران و ایالات متحده به طور رسمی در 12 اپریل در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شد. انتظار می رود که دور سوم این مذاکرات هفته آینده در عمان برگزار شود. دفتر جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، و دفتر نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز دوشنبه اعلام کردند که دو طرف پیشرفت‌های در مذاکرات برای توافق تجاری میان دو کشور داشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که دهلی جدید برای جلوگیری از وضع تعرفه‌های آمریکا بر هند و جلب رضایت اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تلاش می‌کند. جی دی ونس روز دوشنبه برای سفر عمدتاً شخصی 4 روزه وارد هند شد. با گفته مقام‌های آمریکا، ونس در این سفر از تاج محل بازدید و در شهر جیپور سخنرانی خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر مودی، دو رهبر بر تداوم تلاش برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های انرژی دفاعی، تکنولوژی‌های استراتژیک و سایر زمینه‌ها تأکید کردند. و مقام‌های اوکراین گزارش دادند که در 21 اپریل ده‌ها حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین از سوی روسیه صورت گرفته. این حملات تنها 1 روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور در همین هفته حاصل شود. حملات در کیف و دیگر شهرها مناطق اوکراین گزارش شده. گفته می شود در شهر خرسون 1 مرد در اثر این حملات زخمی شده. همچنان حمله طیاره بی‌سرنشین از سوی اوکراین در منطقه بلگراد روسیه گزارش شده. رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که نیروهای روسیه در 21 اپریل پس از یک آتش بس 30 ساعته که پوتین در 19 اپریل به مناسبت عید پاک اعلام کرده بود، درگیری‌ها را اثر گرفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه، طرح 500 میلیون دلاری قزاقستان برای ساخت خط آهن تورغوندی هرات اسمین بولدک.
میخوان فعلا امی فتازمینی که بنام افغانستان است و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی یک موقعیت بسیار حساس داره، میخوان که این به شکل استفاده کرده بتانند.
یک عضو پیشین شورای ملی افغانستان در نایروبی دستگیر شد. روایت یک آموزگار از ناامیدی دانش آموزان دختر.
پارسال سنف ششم دخترکا وقتی که فارغ شدن باور کنین که اونا گریه میکردن، صدای خود را بغل میکردن، میگفتن که مثلا ما بسال آمده نمیتونیم.
و پیام هایتان.
مردم به چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشاقای ما خوش شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. حکومت طالبان میگوید که هیئت قزاقستان هنگام سفر به افغانستان از آمادگی آن کشور برای سرمایه گذاری در بخشای مهم از جمله ساخت خط آهن، معادن، نفت، گاز و سایر پروژه های زیربنایی خبر داده. در اعلامیه منتشر شده در ارگ تحت کنترل حکومت طالبان آمده است که معاون صدر اعظم قزاقستان در دیدار با معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در این مورد سخن گفته. بیایید بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنویم.
قزاقستان اعلام کرده که آماده است در بخش‌های ترانسپورتی، معادن، نفت، گاز و دیگر حوزه‌های اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کند. در اعلامیه‌ای که ارگ تحت کنترل حکومت طالبان منتشر کرده آمده که این مسئله روز دوشنبه 21 اپریل از سوی سریک جومانگارین معاون صدراعظم قزاقستان و هیئت امرایش در دیدار با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در کابل بیان شده است. در ادامه آمده که قزاقستان طرح به ارزش 500 میلیون دلار را برای ساخت خط آهن تورغندی هرات اسپین بولدک در نظر دارد و در کنار آن آماده سرمایه گذاری در بخش معادن، نفت و گاز و تمدید لاین اینترنت در افغانستان است. در این اعلامیه به نقل سریک جومانگارین معاون صدراعظم قزاقستان آمده که قزاقستان از افغانستان پیشرفته و مستقل حمایت می کند. اما شماری از آگاهان امور اقتصادی معتقدند که قزاقستان از راه سرمایه گذاری در افغانستان به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در جنوب آسیا و یافتن مسیرهای بدیل برای ترانزیت و صادرات خود است. بشیر دودیال یکی از آنان به رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت طالبان مشروعیت ندارد، برخی کشورها با عجله به هدف منفعت اقتصادی خود با توجه به مواد خام، موقعیت افغانستان و ترانزیت آن وارد تعاملات با طالبان می شوند.
مسائل بشری و مسائل مدنی وی بر دونا مطرح نید، دونا منافع اقتصادیشان مهم است. میخوان فعلا امی خطرزمینی که بنام افغانستان است و از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی یک موقعیت بسیار حساس داره، میخوان که این به شکل استفاده کرده بتانند.
در کنار انگیزه های اقتصادی، برخی آگاهان امور سیاسی به این باورند که سفر هیئت قزاقستان به کابل میتواند تحت تاثیر تحرکات اخیر مسکو در قبال افغانستان باشد. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه حکومت طالبان اداره سرپرست است و قانون اساسی وجود ندارد، سرمایه گذاری کشورها در چنین وضعیت بس برانگیز است.
اصلا پشت پرده آیت آمدن قزاقستان روسیه است. روسیه که مدیاتا را دور کرده از مقامات طالبان و از برنامه کشورهای غربی علیه ایران و چین و این مسائل خبر دارن. بنان اول کشورهای آسیا مرکزی را تقریبا بی‌طرف و بی‌غرض در قضای افغانستان مانند قزاقستان ایره پیش میرن، توسط آسیا اهداف خود اعمال میکنن.
این در حال است که استره محکمه روسیه 4 روز پیش اعلام کرد که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور خارج کرده است، در حالی که حکومت طالبان همواره از تمایل خود برای تعامل با کشورهای مختلف و تقویت روابط اقتصادی سخن گفته، اما تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما شماری از کشورها از جمله قزاقستان، چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند و نماینده‌های خود را نیز به افغانستان فرستادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت مالیات در بخش معادن و دیگر حوزه‌های اقتصادی قراردادهایی را با شماری از کشورها و شرکت‌های خارجی امضا کردند. حکومت طالبان این سرمایه‌گذاری‌ها را فرصت اقتصادی می‌خواند، اما برخی از کارشناسان تحقق آن را وابسته به شفافیت، ثبات سیاسی و مدیریت پاسخگو می‌دانند.
همین حالا استاد سید مسعود، استاد پیشین دانشگاه کابل و کارشناس امور اقتصادی، به گونه زنده با ماست. استاد، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه، خوش آمدین. به نظر شما شرایط کنونی افغانستان چقدر بر سرمایه گذاری کشورهای مثل قزاقستان فراهم است؟
قربان شما، سلام بر شما، سلام به کسایی که ما را میشنوند. تشکر از این که برای وقت دادن تا امروز شما بشینیم و گپ هایی را بزنیم. فکر میکنم که شرایط فعلی که در وضع افغانستان با وجود آمده، چه شرایط منطقوی، چه شرایط جهانی که اوضاع جهانی میره که به سوی یک ایجاد یک فضای کار با وجود به خصوص نزدیکی روسیه و آمریکا و در پالوش هم نزدیکی ایران و آمریکا و در پالوش هم همچنان با انتباه از اینا دوباره حل کردن بعضی مشکلاتی که پاکستانی ها به ما دارن و در پالوش همچنان موجودیت یک مواد بخشک بودن زیاد از محدی که ما داریم که در قزاقستان دارن و میخواین که بابای گرم برسانن و خود و در پالوش هم سرمایه‌گذاری بلند کنن، شرایط به وجود آورده که در افغانستان باید عرفا به وجود بیاد. و جانب دیگر شما متوجه هستین که هندی ها فوق‌العاده تلاش میکنن تا در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن. سرمایه‌گذاری قبلی چینی ها در این صورت گرفته و همچنان اماراتی ها هم در اینجا میخواین کار را انجام بدن، به خصوص در قسمت معادن آهن، به خصوص در آجیک و آهنی که در سرحد ایران قرار دارن. از این لحاظ شرایط سرمایه‌گذاری بسیار آماده است و بسیار خوب میشه که در صورتی که اگر مدیریت درست داخلی انجام شود و کار خانگی درست افغانستان انجام بتن، شرایط کار خوب آماده است که کارهایی را باید انجام شود و کارها به صورت بگیره.
شما به کار خانگی اشاره کردین استاد. خب برای جلب سرمایه گذاری بیشتر کشورهای همسایه و منطقه و حتی جهان در افغانستان، چه اقدامات اساسی و عملی باید از طرف حاکمان انجام شود؟
قربان شما، خدمت شما هستم. خب پیش از اینکه به سوال شما جواب بگویم، یک سفری که در قزاقستان داشتن هیئت افغانستان در اونجا، بعد اونجا تعداد زیاد قراردادهایی که امضا شد و جانب تضمین تادیات را که بانک قزاقستان بانک انجام داد، در حقیقت نوعی سهولت هایی بود که باز کردن دروازه ها و جاده هایی بود به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان. من فکر میکنم در افغانستان عمدتا باید چند چیز ما باید انجام بدیم. اول مسئله سیستم بانکی باید ایجاد شود تا تادیات بین المللی به صورت ساده حرکت کنه. مسئله بیمه مطرح شود، مسئله قانون، یعنی سه چیز مسئولیت سرمایه گذاری که وارد از قانون باشه و قانون و بانک و بیمه است ایجاد شود. متاسفانه که در عدم موجودیت قانون اساسی در حقیقت اندازه قانون ما لنگه میره، ولی باز هم ما عمدتاً دو چیزه که باید از بانک باشه و بیمه را ایجاد بکنیم تا سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره. برای از این که در تعاملاتی که افغانستان داده، در این تعاملات مگا یا بیمه جهانی که در تشکیل بانک جهانی است نمیتونه که این سرمایه گذاری را تضمین کنه، لذا با نبود تضمین بیمه سرمایه گذاری خارجی نمیاد. از اون خاطر است سرمایه گذاری در افغانستان صفر است. از این لحاظ از قزاقستان با تغییراتی که به وجود آمده میخواد چنین کار انجام بده. چیزی متوجه باشیم که زیاد تاثیر روسیه و توگاپا درست است وجود داره، ولی منافع ملی قزاقا این تقاضا میکنند در جای یک سرمایه گذاری کنند که در اونجا در حقیقت تقاضا وجود داره. تقاضای ما برای ازبکستان، برای تقاضا برای قزاقستان، مسئله نفت، مسئله گاز، مسئله و مسئله زراعت که هر سه از اینا در خط افغانستان شوروی ها کار شده، میتونه که قزاقا با تخصص که در این مورد دارن کار خوب انجام بدن و کارم انجام بدن. و چیزی که بسیار عمده است، رقابت بین ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان به خصوص صورت گرفته که از طریق مرادف که موقعی که میرن به ترکمنستان در خط مسئله رسیدن او پاپلین های کلانه که باید از روسیه بیا، او را مورد مطالق قرار میدن تا اون را از اون را امضا بکنن و حرکت درونی گاز و نفت و
بله.
حرکات انرژی را از افغانستان سازمان بتن. قربان شما.
و بسیار کوتاه، شفافیت و حسابدهی چقدر مهم است زمانی که قرارداد پروژه ها امضا میشه؟ چقدر اهمیت داره که شفافیت و حسابدهی در او رعایت شود؟
خوب در صورتی که شفافیت نباشه که در حقیقت سرمایه گذاری میره به ناکامی حتمی مواجه میشه. ولی چون سرمایه گذاری خارجی وجود داره و سرمایه گذاری دولتی، من فکر میکنم که سرمایه گذاری دولتی بسیار بسیار عمده است که شفافیت خود داره و در پالوش ای مربوط میشه به ای کارخانگی داخلی خود افغانستان که ما چقدر شفاف بودن میتونیم. از این لحاظ با شرایطی که به وجود اومده حال فعلا در افغانستان تا اندازه شفافیت مورد سوال واقع میشه که چگونه باید صورت بگیره و در کجا باید صورت بگیره و در حقیقت اونمو شای سوال به صورت درست انجام نمیشه و سوالات و پیستم تا اندازه متاسفانه که در افغانستان تا اندازه تحلیل نمیشه. من پیشنهاد من این است که شای سوال اول جواب بدین با برن با یک تحلیل اسوات و پیست و پیستال حرکت بتن، اینا موفق میشن صرف نظر از اینکه کدام سیاست و کدام گروه در افغانستان سیاست میکنه. به خاطر 32.5 میلیون نفر که وجود داره، ما در حقیقت این سرمایه گذاری که صورت میگیره بهترتر است نسبت به اینکه ما را کمک های به خاطر مسئولیت غذایی میتن که در حقیقت نوع ماهی خوردن است ولی ماهی پرورش نه. شما.
بسیار زیاد تشکر از شما استاد سید مسعود، استاد پیشین دانشگاه کابل و کارشناس امور اقتصادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عبدالظاهر قدیر، عضو پیشین شورای ملی افغانستان، به درخواست ایالات متحده در نایروبی پایتخت کنیا دستگیر شده. روزنامه نایروبی تایمز گزارش داده که آقای قدیر در هفته گذشته در سیتی هتل این شهر بازداشت شد. یک محکمه در نایروبی روز جمعه با درخواست استرداد او به ایالات متحده موافقت کرد. با گزارش نایروبی تایمز، محکمه آمریکا از مقامات نایروبی خواسته که این شهروند افغان را به دلیل آنچه اتهام قاچاق مواد مخدر و مالکیت سلاح خوانده شده به ایالات متحده تسلیم کنند. سارنوالان کنیا گفتند که ظاهر قدیر قصد داشته برای فرار از استرداد به ایالات متحده به افغانستان یا کشوری برود که با آمریکا توافقنامه استرداد زندانیان ندارد. در حکم محکمه شهری نایروبی آمده که با توجه به وخامت پرونده و متواری بودن سایر همراهان متهم، محکمه لازم دیده که بنابر درخواست ایالات متحده با استرداد او موافقت کند. انتظار می رود قدیر در محکمه در ایالات متحده برای رسیدگی به اتهامات خود حاضر شود. مقامات آمریکا هنوز به طور رسمی در مورد دستگیری او اظهار نظر نکردند. برخی از اعضای خانواده ظاهر قدیر، از جمله پسرش زبیر ظاهر قدیر و برادرزادش جلال قدیر، در صفحه فیسبوک خود دستگیری او را تایید کردند. زبیر ظاهر قدیر روز یکشنبه در فیسبوک نوشت که حاجی عبدالظاهر قدیر چند روز پیش به خارج از کشور سفر کرده بود و طوری که خود آقای ظاهر به او گفته، توسط پلیس استخبارات آمریکا در میدان هوایی دبی دستگیر شده. زبیر افزوده که ظاهر قدیر از آن زمان تا کنون با آنها تماس نگرفته و ناپدید شده. خانواده ظاهر قدیر استخبارات آمریکا را متهم کردند که قصد دارد برای او دسیسه بسازد و تبلیغات منفی در بارش پخش کند. پیش از دستگیری ظاهر قدیر هفته گذشته نیز ویدیویی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن گفته بود زمین کسی را غصب نکرده و با کسی مشکل ندارد. ظاهر قدیر از سال 2010 تا 2021 نماینده پارلمان بود و مدت هم به حیث نایب اول ولسی جرگه فعالیت میکرد. ظاهر قدیر به عنوان چهره جنجالی در بحث‌های ولسی جرگه شناخته میشد و او بارها با ثروت هنگفت و صدها موتر و جایداد خود هم اشاره کرده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک معلم مکتب ابتدایی در شهر کابل میگوید که دختران صنف ششم از این که شاید دیگر اجازه ادامه آموزش را نیابند، روزهای پر از نگرانی را سپری میکنند. این معلم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را افشا کنیم، در صحبت با رادیو آزادی و همکارم سحر لیوال بیشتر گفت.
دخترکایی که صنفای 3 4 5 6 هستن، اونا همشان یعنی زیاد علاقه مند هستن به اینکه درسایشان رو بخونن، فارغ از مکتب شون، شاید نامه صنف 12 رو بگیرن. همشان یعنی به می آرزو هستن، یعنی می هدفشان است و فوق العاده یعنی آنقدر به درس و آمدن به مکتب اونا شوق علاقهشان هست که بیش از حد، یعنی حتی روزای کسای دخترایی که صنف 6 هستن و این سال آخرشان نمی باشه، حتی به من میگن که استاد میشه که همین روزای جمعه ما بیاییم. گفتم میشه که یعنی چرا روز جمعه یک روز رخصتی باید باشه دیگه، کمک شما خسته میشین در طول روز هفته هم میشه میایید. اونا میگن که نه مایش از خسته نمیشیم، به خاطر ازی که ما امسال بیاییم، یک امسال است که یعنی ما میتونیم بیاییم، بسال خوب باز ما آمده نمیتونیم، حتی ما پشت مکتب دق میشیم در روزایی که ما در خانه باشم. به خاطر میگن یعنی اگر جمعه باشه، فرصت باشه، ما میاییم درس میخوانیم.
میشه یک خاطره تان را از دختران بیان کنین که بنابر محدودیت ها از ادامه آموزش محروم شدن؟ آنها از این وضعیت چقدر ناراضی بودند؟
یکی از خاطرات بسیار فوق العاده یعنی جگر کننده به خودم بوده و هیچ وقت یادم نمیره، این بود که پارسال صنف 6 ما دخترک ها وقتی که فارغ شدن، باور کنین که اونا گریه میکردن، استادای خود را بغل میکردن، میگفتن که مثلا ما بسال آمده نمیتونیم، یعنی این روزای آخر ما از ما فارغ میشیم، حال ما خو یعنی خرد هستیم، ما چرا فارغ میشیم بانیم که ما درس بخونیم، ما خو دکتر میخواییم شوم، استاد خیلی من مثل تو رو معلم شده نمیتونم. حتی یعنی باور کنین که هر آن کسی که میبود با دیدن ازی یعنی نمیتونست خود کنترل کنه و عشق میریختن.
خب پاسخ شما به این دختران که به خاطر وضع محدودیت ها گریه می کردن که دیگر اجازه ادامه آموزش به صنف هفتم و بالاتر از اون را ندارن چی بود؟
واقعا خودم ایران مانده بودم که برشان چی جواب بدم و چی قسمی، یعنی چی بود؟ یک گپی که باید مناقع نکننده باشد. گفتم که خیر بچه فعلا اگر درسای حضوری نیست، درسای آنلاین خود میتونیم بخوانیم. آنلاین برد مثلا جور میکنیم یا آنلاین درسایی که فعلا کورسایی که هست، اکسنفایی که هست، اونا اشتراک کنیم. هدف که داریم به او برسانیم خودم. یگانه راه همیست که فعلا اگه شرایط هست بالای همگی هست و میتونیم که از طریق درسای آنلاین پیش بریم و اگه کلا مشکلی به شما رخ میده باز ما هستیم در مکتب، بیاین اینجا ما براتون حل میسازم. این موضوعات رو برشان ذکر کردم و به این طریق اینا هم درس خواندن و فعلا هم صنفایی را که بعض مضامین برشان تدریس میکنم به شکل آنلاین هستن میخوانن درسایشان را و یک موضوع بود که اینا تانستن، یعنی امیدوار شدن که ما میتونیم پیش بریم و چیزایی نو یاد بگیریم.
پیام شما به حیث یک معلم برای دختران که در حال حاضر از آموزش محروم هستند چی است؟
در افغانستان مشکلات هست، چالش ها وجود داره، ولی صبر، استقامت، پایداری لازم است. وضعیت اگر امروز هست، فردای شاید چنین وضعیت نباشه و دوباره در به مکاتب و مدارس باز شد برای دخترها و بتانن به درسای خود ادامه بتن و فعلا از امو امکاناتی که وجود داره بتانن استفاده کنن به شکل آنلاین ادامه بتن. از سازمان ها جامعه بین المللی خواهان ازیستم که دی قسمت ما رو به شکل آنلاین همکاری کنن، از پوهنتون های بین المللی، از مکاتب، دی قسمت با شاگرد ها همکاری شوه و شاگرد ها و دختر خانم های افغان از این فرصت استفاده کنن.
معلم یکی از مکاتب ابتدایی در شهر کابل با ما صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مقام های اوکراینی گزارش دادند که در 21 اپریل ده‌ها حمله راکتی و طیاره بی سرنشین از سوی روسیه صورت گرفته. این حملات تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که توافق میان روسیه و اوکراین در همین هفته حاصل شود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از ابراز نظر در مورد احتمال دستیابی به توافق در این هفته خودداری کرد، اما از سخنان نماینده آمریکا کیت کلگ استقبال کرد که گفته است اوکراین به ناتو پیوسته نخواهد توانست. انتظار می رود مذاکرات بیشتر در این هفته در لندن میان مقامات اروپا، اوکراین و آمریکا صورت گیرد. این پس از برگزاری نشست در 18 اپریل در پاریس است. گزارش شده که استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ قصد دارد بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. سرگی سانویچ پژوهشگر مؤسسه هوور در پانتون استنفورد در 21 اپریل با بخش کرنت تایم رادیو آزادی گفت روی کرد منطقی تر ترامپ که اروپایی ها را به مذاکرات می آورد گام مهم است. او افزود این روی کرد ممکن است پوتین را وادار به دادن امتیاز کند، چون که پوتین به لغو تحریم ها علاقمند است. این امکان وجود دارد که متحدان غربی به یک طرح مشترک دست یابند که ویتکوف آن را بر روسیه ارائه دهد. پایان نقل قول. اداره ترامپ هشدار داده که اگر به زودی توافق حاصل نشود، ممکن است آمریکا به گونه کامل از مذاکرات خارج شود. سانویش در ادامه گفت ترامپ قبلا در حوزه املاک فعالیت کرده. در این حرفه معمولاً این طور است که میگویند یک معامله عالی در دسترس است، اما فقط برای امروز. برخی تحلیلگران نیز احتمال دادند که واشنگتن ممکن است کریمیا را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت بشناسد، منطقه‌ای که در سال 2014 از سوی روسیه اشغال شد. اما مردم در کیف در 21 اپریل در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با شدت با این موضوع مخالفت کردند. زنی که نخواست نامش افشا شود گفت کریمیا اول و آخر بخشی از اوکراین است و این وظیفه ایالات متحده نیست که در مورد تمامیت ارضی ما تصمیم گیری کند. رسانه های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که نیروهای روسیه در 21 اپریل پس از یک آتش بس 30 ساعته که پوتین در 19 اپریل اعلام کرده بود درگیری ها را اثر گرفتند. کیف ادعا کرده که در طول این آتش بس حدود 3000 مورد نقض از سوی نیروهای روسیه رخ داده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک پیام در تلگرام در 21 اپریل نوشت که مسکو نه تنها پیشنهاد یک آتش بس کامل 30 روزه را نادیده گرفته، بلکه از توقف عملات هوایی به زیرساخت‌های غیر نظامی نیز خودداری کرده.
پیام ها و نظریات شما.
امسال وضعیت زمینه تانوز خوب است، امسال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سر درختی تا بالی با سیستم خودش با گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سر درخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
محترم آقای آسیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیوی آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. در سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی میرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد رشته مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقه‌ای که وجود داشت رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ گردیدیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که من در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و من با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می نوشتم و همین زمینه ساز کارهای بعدی من هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت 1 سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود به خیر میریم به طرف ماستری و مقطعی بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعض کارهای اجتماعی هم بخیالم انجام میدهین. بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین. هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است تا اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه. ثانیاً در تلاش هستیم تا بتانیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستند از این کمک ها مستفید شوند.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به مو روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مو روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود داره. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم رویکردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوائل راه هست متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمان با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت‌ها رو می‌بینین؟
مسئله اصلی این است که نظام های آموزشی بیشتر متأثر هستند از نظام های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن، اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستورالعملی که با شما داده میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد امو از اونجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم، که اصلا اولا باید این را تذکر بکنم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت ها از همینجا روشن میشن. اما تفاوت های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنیم، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستند، رشته ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص که تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمیرسن. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیشبینی نمی کنند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهای را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیشبینی کرده و از اونها حمایت می کنند. به طور مثال اگر کسی در آلمان میای درس می خوانه یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه میشه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه، این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش های مختلف بتانن کار بکنن، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش های متنوع بیان کار بکنن و از امو تخصصشان در زمینه ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست، این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در به چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هستی کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین. خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نهفته؟ یعنی تانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم. در اینجا به شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتونه به توسعه به آنچه که میخواست برسه، و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را میبینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما میبینین افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی میکنن. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرساند و الا ای که داود خان میاد کودتا میکنه و همین جا هست که امو تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقت ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000 شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان آنچه که آمریکایی‌ها خودشان هم به این اذعان داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسه. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت‌های افغانستان مجبور بودند به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنند و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستن. بحث سومی است که در افغانستان که در 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توسعه را بگذاره در کشورش، بحث اساسی است که ما هیچگاه نامدیم روی تخصصها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شوند، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را، اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدفمان برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیز در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم و جز نیروی انسانی، و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش توسعه حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه یابی شده، یعنی که چرا این کار شده، یعنی چرا افغانستان نتونست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم، ملت کیست. ما هم این دو تا مسئله را هنوز نتونستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام، نظام فرد محور باشه و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان، حتی به شخص احمدشاه عبدالی هم میرین، میبینین که احمدشاه عبدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره اما فرد محور. حکومتی نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین حکومت را اداره بکنن. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به این مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینیم که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرواری را هم رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنن. شما میبینیم که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین این مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند، افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن و این وضعیت منجر شود به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتند، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده، زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردن، آمدن حضور داشتن، قدرتمند شدن، در بخش‌های مختلف جا گرفتن و امو روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادن که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا میکنه.
خب شما حالا که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کسی تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآید برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، بر عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونم انسان دموکراتیک اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکرات. این مسئله واقعا بر ما چالش برانگیز بوده و هست. باید از اینمی مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که اینجا آمده تمام ارزش‌های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام این مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدانه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از این هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشمانداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی، مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شود و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم عموم موقعیت جغرافیای افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی، به رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در اون کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه، اگر بخوایم این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنها یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط داره و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را در جوامع مختلف ارزش افغانستان را بیشتر ساختن. اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبدل شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانزیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل، در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای از این که بیخی در مرکز قرار داره افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یا را در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم اونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه، به خیالم بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگن در این مورد؟
ما تایید میکنم حرفای شما را. من میخوام یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای، خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود داره، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری، ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستن که شمال افغانستان را بلد نیستن، غرب افغانستان را بلد نیستن، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستن. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد منمیفهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستن برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام و تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش هم از عدم ناآشنایی ماست که چنین چیزهای شکل میگیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها میدیدین در 20 سال جمهوریت میامدن اعتراف میکردن که چرا اینجا مثلا میخواین انتحاری بکنین، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی نمیه باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتواند به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتواند تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتواند در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتواند تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتواند آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه، یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارن. چینایی ها خیلی نیازمند هستن تا مثلا از طریق زمینی با ایران وصل شون و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسن. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستن و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستن. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستن. تا ما نتونیم اینمی ظرفیت ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه. و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دوامدار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همون منافع کلان را که تعریف میکنه همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شود و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت های بزرگ هم مبدل شود.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان، همین مسیر چابهار نه، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر ای است، رقیب مسیر راه ابریشم چینایی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. مسیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یک دیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما همین مسئله را در اروپا میبینید، همه کشورها در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی بر افغانستان نداره و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال بدین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شوه، دیگه هرگز پاکستان دروازه ترخم را برای شما نمیبنده، دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری تربیه نمیکنه، چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل میگیره، دیگه هیچ کا مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمیکنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی. مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه و نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه ها را شکل بدن، برنامه ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.
امشب با بزم ما مدر آن ماه تابان میرسد، امشب با بزم ما مگر آن ماه تابان میرسد، کس چشم من دل میچکد بانگی بهاران میرسد. چیسان سازم خامش پنهان، چیسان سازم خامش، امشب که در آغوش دل، امشب که در آغوش دل، پنهان چیسان سازم خامش، پنهان چیسان سازم خامش، امشب که در آغوش دل، شب که در آغوش دل، مشک گلگی سوئے و اوریان اوریان میرسد، مشک گلگی سوئے و اوریان اوریان میرسد، کس چشم من دل میچکر بانگ بهاران میرسد. هر جا که میتابد روخش، هر جا که میتابد روخش، ما را شفق دیگر مجو، ما را شفق دیگر مجو، هر جا جا که میتابد رو خش هر جا که میتابد رو خش مارا شفت دیگر مجو مارا شفت دیگر مجو چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسه چون سایه از خود میروم جا که جانم میرسد کس چشم من دل میچکد بانگی بهاران میرسد